از آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد و همچنین تحلیلی خواهیم داشت بر وضعیت جاری در ایران.
نحوه مدیریت کرونا از همون ابتدا تا امروز آشفتگی و سردرگمی در مسئولین رو نشون میداد که نمیتونست نتیجه بهتری از این خیز دوباره بیماری داشته باشه.
شتاب بی سابقه اوجگیری بهای سکه و دلار و همچنین نقدینگی در ایران.
تمام داده ها به طور منطق اقتصادی نشان از این دارد که این روندی که 40 سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته و در دوره آقای روحانی شدت گرفت، به شدت خودش ادامه خواهد داد.
وقوع آنچه که حادثه خوانده شده در تاسیسات غنی‌سازی نطنز. میزگردی در همین مورد با کارشناسان.
اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عدم بضاعتش رو برای نگهداری از تأسیساتی که از اون عنوان تأسیسات ناموسی یاد میکنه حفاظت بکنه.
دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا یک عملیات خرابکاری است و علت دوم دیگرش عدم کاردانی، عدم مدیریت، عدم حرفه‌ای عمل کردن و کار کردن هستش که این متاسفانه در 40 سال اخیر باعث وقوع فجایع بسیار زیادی شده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از تازه ترین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همراه هستیم. درود بر شما فرهنگ و ابتدا از ایران آغاز کنیم. ظاهرا شمار بیماران و قربانیان افزایش یافته. یک نگاهی کنیم به تحولات در همین زمینه.
با درود خانم الهه، بله، شمار مبتلایان و جان باختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا افزایش داشته. در واقع در 2 هفته گذشته روزانه بین 2000 تا 2500 نفر به کرونا مبتلا شدند و بالای 100 نفر هم هر روز جان باختند. البته این آمار رسمی است بر اساس گفته های سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت. امروز هم به گفته او 148 نفر در ایران جان باختند و بیش از 2600 نفر هم مبتلای جدید در ایران شناسایی شدند. این رو هم اضافه کنم که این آمار مورد تردیده و مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس و چند تن از اعضای شورای شهر تهران آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این آمار رسمی میدونند. در همین رابطه هم سازمان ثبت احوال کشور آمار مرگ و میر در 3 ماهه بهار را منتشر کرده و میبینیم که در بهار امسال بیش از 19,000 نفر بیشتر از بهار پارسال درگذشتند. با احتساب آمار 11,000 نفری جان باختگان در این چند ماه میبینیم که دست کم 8,000 نفر بیشتر از آمار دولتی نسبت به سال گذشته فوت کردند، که این هم میتونه دلیلی باشه بر عدم صحت آمار رسمی خانم الهه.
فرهنگ، در روزهای گذشته وضعیت قرمز در 5 تا 10 استان متغیر بود. اکنون چند استان در وضعیت قرمز هستند؟
در حال حاضر به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 8 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که حاکی از افزایش شمار مبتلایان است، چرا که هفته گذشته در این روز 5 استان در وضعیت قرمز بودند. استانهایی که در وضعیت قرمز هستند استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان هرمزگان، بوشهر و خراسان رضوی هستند. هرچند که این را هم بگم که حسن روحانی گفته که از هفته آینده حتما استفاده از ماسک الزامی است و هیچ دلیلی هم براش وجود نداره که چرا از هفته آینده، چرا نک از همین امروز خانم لاری از مردم، در واقع روز پنجشنبه، از مردم خواست که بیرون از خونه حتما از ماسک استفاده کنند و تاکید کرد که ماسک های دستساز خانگی هم در پیشگیری از کرونا مؤثره. سیما سادات لاری گفت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی مرتب دستا، استفاده از ماسک و خودداری از حضور در تجمعات و محل‌های سرپوشیده تا حدود 97% از ابتلا به کرونا پیشگیری میکنه، که توصیه خوبیه، هرچند که در مورد درصد پیشگیری ممکنه برخی تردید داشته باشند خانم الهه.
و در نهایت اوضاع بیماری کرونا یا بیماری کووید 19 در جهان به چه صورتیه؟ آیا وضعیت و شمار مبتلایان به کرونا کاهش پیدا کرده یا برعکس افزایش؟
افزایش پیدا کرده. شمار مبتلایان به کرونا در جهان در روز پنجشنبه همچنان سیر صعودی رو طی کرد، از مرز 10,750,000 نفر فراتر رفت و بیش از 517,000 نفر هم در جهان جان باختند. در آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار در یک روز بیش از 50,700 تن به بیماری کرونا شناسایی شد، مبتلا به بیماری کرونا شناسایی شدند و اضافه کنم که بیش از 2,700,000 مبتلا هم وجود داره. 128,000 نفر هم در آمریکا قربانی شدند. بعد از آمریکا برزیل در آمریکای جنوبی با بیش از 1,046,000 مبتلا و 61,000 قربانی دومین کشور کروناخیز هست. پس از اونم روسیه است و هند. روسیه با 661 مبتلا، 1,000 مبتلا، و هند هم با 605,000 بیمار. از سوی دیگه این را هم اضافه کنم خانم الهی که سازمان بهداشت جهانی از بحرانی شدن وضعیت کرونا در خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داده. در 22 کشور مسلمان از مراکش تا پاکستان شمار مبتلایان از 1,000,000 نفر گذشته و به گفته مقامات سازمان بهداشت جهانی شرایط در خاورمیانه نگران کننده است و 80% از مرگ و میر مربوط میشه به 5 کشور: ایران، مصر، عراق، پاکستان و عربستان سعودی.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همراه بودیم تا از تازه ترین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه بشیم. و اما در همین رابطه به سراغ آلان توفیقی، پزشک و رئیس مرکز بهداشت سنندج در زمان همگیری سارس رفتیم که همچنین تحلیلگر سیاسی هم هست و مقیم فرانسه. اوضاع جاری ایران،
وضعیت تأسف‌باری که الان شاهدش هستیم، یعنی قرمز شدن مجدد وضعیت بعضی از استان‌ها و برگشتن محدودیت‌ها، امر خیلی دور از انتظاری نبود، چون نحوه مدیریت کرونا از همون ابتدا تا امروز آشفتگی و سردرگمی در مسئولین رو نشون میداد که نمیتونست نتیجه بهتری از این خیز دوباره بیماری داشته باشه. گرچه الان انقدر آشو شده که صدای رهبر جمهوری اسلامی رو هم درآورده، او هم از افزایش آمارها و سرغمی شدن مجدد اون اظهار نگرانی کرده، چون میدونید 2 ماه این آمارها دو رقمی بود و حتی آقای خامنه‌ای به صورت سمبولیک ماسک هم زده. حالا بماند که استفاده از ماسک با ریش انبوه و آن هم به این ترتیبی که در تصویرهای منتشر می‌بینیم تقریبا بی اثره، که این رو هم باید به ابتذال مدیریت کرونا در ایران اضافه کرد.
آقای توفیقی، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که محدودیت‌ها لغو شدن، اماکن عمومی باز شدن، اما حالا دوباره قراره که محدودیت‌ها برگردن. حسن روحانی روز 8 تیر ماه گفت که از هفته آینده ماسک زدن در مکان‌های همگانی الزامی خواهد شد. سوال اینه که چرا اصلاً باید محدودیت‌ها برداشته می‌شد با وجود این همه مبتلا، و چگونه است که از هفته آینده چرا آنن نه؟
واقعا محدودیت ها رو نباید برمی‌داشتند. این طبیعی است، به خاطر اینکه شرط برداشتن محدودیت ها کنترل بیماری بود، امری که هیچ وقت در ایران متاسفانه در 4-5 ماهی که از بیماری گذشته اتفاق نیفتاده. الان هم چاره‌ای جز برگرداندن محدودیت ها نمونده، زیرا امکان نداره که بدون قطع زنجیره انتقال ویروس، که اون هم فقط از طریق فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت در تماس و رفت و آمدها شدنی هستش، نمیشه این بیماری رو کنترل کرد. همه کشورهایی هم که امروز ما به عنوان نمونه‌های موفق داریم ازشون اسم می‌بریم، مثل کشورهای اروپایی، یک دوری سخت و کاملا جدی از قرنطینه و کنترل شدید در خصوص رفت و آمد رو پشت سر گذاشتن. اینها الان گفتن از هفته بعد مثلا این کارها رو می‌خوایم انجام بدیم، باز ناشی از همون نحوه مدیریت غلط می‌دونم. چون اگر واقعا این ضرورت احساس شده که این محدودیت ها باید ایجاد بشه، باید به صورت ضربتی اون رو ایجاد کرد، به شدت کنترل ها رو انجام داد و بعد اجرای صحیح اونها نظارت کرد، امری که متاسفانه ما در تمام این چند ماه شاهد اون نبودیم.
آقای توفیقی، در تعداد قربانیان کرونا در ایران که دولت اعلام میکنه به نظر میرسه که شک و شبهات زیادی باشه. بسیاری در خود جمهوری اسلامی در میان مقامات و مسئولان حتی این ارقام رو زیر سوال میبرن. آمار مرگ و میر ثبت شده در ثبت احوال در سه ماهه بهار امسال حدود 19,000 نفر بیش از مدت مشابهش در سال گذشته و حتی دو سال پیش هم به نسبت اون هم 20,000 نفر افزایش نشون میده. شما تصور میکنید که این افزایش چگونه میتونه مربوط به کرونا نباشه؟
متاسفانه آمارها در جمهوری اسلامی نه فقط در رابطه با کرونا بلکه در همه زمینه‌ها چون یک کنترل ایدئولوژیک و دولتی و بر اساس مصالح نظام صورت میگیره قابل استناد نیست. اما الان وضعیت بحرانی هست. در اکثر استان‌ها شرایط قرمز رسیده و شاهد اون هم نگرانی هستش که در خود مردم وجود داره، در مسئولین، در بالاترین رده که مثلا آقای خامنه‌ای هم میاد اظهار نگرانی میکنه و از اون مهمتر پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها هستن که مرتب از پر شدن تخت‌ها و عدم امکان بستری کردن افراد جدید دارن اطلاع میدن و خب این نشانه بحرانی هست که توسط کرونا به وجود اومده. حالا چه آماری که ثبت احوال اونها رو نشون بده یا نشون نده، به نظر من آنچه که امروز اهمیت داره اینه که کرونا داره از ایرانیان کشته میگیره و تلفات اون روز به روز در حال افزایش هست.
آقای توفیقی، شما رفتار و عملکرد دولت رو نامناسب و غیر منطقی قلمداد کردید. تصور میکنید در این وضعیت خود مردم چگونه میتونن از خودشون محافظت کنن؟
ببینید، بدون شک بخشی از حاد شدن مجدد شرایط به مسئولیت‌های شهروندان مربوطه و باید روی ایجاد همبستگی بین مردم علیه کرونا کار کرد. متاسفانه بخشی از مردم مسائل بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن و متوجه نیستن که با این کارشون جان خودشون و سایر هموطنان رو دارن با خطر جدی مواجه می‌کنن. درسته که یک بی‌اعتمادی عمومی در جامعه ایران به دلیل عملکرد منفی جمهوری اسلامی ایجاد شد، اما باید توجه داشت که این ویروس تمایزی بین شهروند و حکومتگر قائل نیست و اگر خود مردم به فکر مبارزه با این بیماری نباشند ممکنه قربانی بعدی خود اونها یا یکی از عزیزانشون باشه. کشورهایی موفق شدن کرونا رو شکست بدن که این مسائل به ظاهر ساده رو به خوبی رعایت کردن و خب البته دولت‌ها هم وظیفه دارن که بر اجرای اون نظارت و کنترل دقیق و جدی داشته باشن.
در مورد وضعیت جاری شیوع ویروس کرونا در ایران، رادیو فردا دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و رئیس مرکز بهداشت سنندج، البته در زمان همه‌گیری سارس، و همچنین تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو جویا شده بود. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 11,000 نفر گذشته، هرچند که تردیدهای فراوانی در مورد صحت اون وجود داره و برخی ناظران شمار اون رو چند برابر آمار رسمی میدونن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بهای دلار در بازار آزاد ایران به مرز 21,000 تومان و بهای سکه به محدوده 10 میلیون تومان نزدیک شده و این در حالی است که حجم نقدینگی نیز با شتابی روزافزون اوج می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان این موارد را در ارتباط با یکدیگر می‌دانند، از جمله جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
دلیل آن که به این شدت سکه و دلار افزایش پیدا می کنند آن است که نقدینگی افزایش پیدا کرده و باعث بی‌اعتباری ریال شده است. نقدینگی که افزایش پیدا کرده یعنی پول در دست مردم در دست گردش بیشتر از ارزش تولیدات واقعی کشوره. چرا این اتفاق صورت می گیره؟ از جمله دلایل مختلف دارد. با توجه به وقت کم به این دلیل اشاره می کنم که دولت ورشکسته برای گذران زندگی خودش و اداره کشور احتیاج به پولی داره که در دسترسش باشه و نقدینگی رو تشویق میکنه. حالا این نقدینگی یعنی ریال خیلی بیشتر شده در حالی که تولید بیشتر نشده. پس ریال ارزشش رو در برابر ارز فرنگی از دست میده و مردم بی‌اعتماد، سرمایه‌گذار بی‌اعتماد سراغ دلار میره و سکه میره که پولش جوری محفوظ باشه با توجه به تورم. این باعث افسایش فوق‌العاده زیاد بهای اینها میشه و من فکر میکنم ادامه داشته باشه.
آقای اسدی، چرا تمهیدات دولت کارساز نیست؟ دولت میگه این مسئله ادامه نخواهد یافت، حتی صادر کنندگان رو تشویق و شاید حتی تهدید کرد که ارز رو برگردونن و گفت اگر این کارو نکنن نام و نشانشون رو به رسانه ها میده. شما تصور میکنید که پس چرا هیچ چیز به سامان نمیرسه؟
بله، اجازه بدید اول اشاره کنم به تهدیداتی که بدان اشاره کرد. خاطرتون هست که پیش از این تهدیدها حتی کشته بودن، اعدام کرده بودن سلطان سکه، سلطان آسفالت، سلطان چه. اگر نتیجه داد این هم نتیجه میده. خاطرتون هست سالها پیش از این سلطان و معامله گردان ویدیو دیش همه اینها رو هم گرفتن و اعدام و بزن و به کل و بی نتیجه ماند. حتی در مورد معامله گران ارز هم چنین کردن. دولت تمهیداتی نمی کند برای راه حل، چون نمی تواند راه حلی بر این بیابد. راه حل این است که از اقتصاد رانتخاری بیرون بیان و دولت نمی تونه این کار بکنه. در نتیجه در بهترین شرایط کاری که دولت می کنه سعی می کنه گذران بحران بکنه. مثلا سعی میکنه نقدینگی رو بالا ببره، یه پولی در دستش باشه، اموراتو بگذرونه تا بتونه چی میشه. آنچه را که باید دانست اینه که افزایش این همه نقدینگی و قرض و قروضی که دولت به بار آورده است بزرگترین، سنگینترین فشار رو بر روی دولتی خواهد آورد که از سال 1340 اگر دولتی باشد و کیانی باشد بر دوش آن دولت خواهد بود. یک ارسیه منفی شوم بسیار سنگین اقتصادی. میدونید که این نقدینگی بنابر برآوردهایی که به طور رسمی در خود کشور صورت گرفته و تقریبا تمام روزنامه های کشور بدان اشاره کردن، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی، در بهار امسال که الان پشت سر گذاشتیم، در یعنی سه ماه اول، روزی 2,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده. این در حالی که کشور در حالت رکود سر میبره، یعنی تولیدی به این اندازه هرگز صورت نگرفته.
آقای اسدی، این روند از دیدگاه شما تا به کجا ادامه خواهد یافت؟
هیچ داده ای امروز در دست نداریم که گمانه زنیم که روند افزایش بهای دلار، ارز فرنگی، سکه متوقف خواهد شد و ریال ارزش خود را باز خواهد یافت. تمام داده ها به طور منطق اقتصادی نشان از این دارد که این روندی که 40 سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته و در دوره آقای روحانی شدت گرفت، به شدت خودش ادامه خواهد داد.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، میشنیدیم درباره شتاب اوجگیری بهای سکه و دلار و همچنین نقدینگی در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و همراه مجله نیمه شب ما هستید. بشنوید که خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داد دو تبعی سوئدی از اعضای اصلی یک باند بین المللی مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. دو روز پیش از آن، روز دوشنبه، 104 تن از چهره های سیاسی، مدنی و فرهنگی در خارج از کشور با انتشار فراخوانی با نام دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 خواهان محاکمه حمید نوری، یکی از دادیارهای آن زمان در زندان رجای شهر کرج شدند که از آبان ماه گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. در این باره همکارمان شهرام میریان گزارشی دارد.
در نهم تیر ماه 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی خارج از ایران در دادخواهی اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 32 سال پیش با انتشار فراخوانی توجه همه کوشندگان و مدافعان حقوق بشر را به اهمیت پرونده محاکمه حمید نوری، یکی از دادیاران آن زمان زندان رجایی شهر کرج که در حال حاضر در سوئد بازداشت است، جلب کردند. در این فراخوان با اشاره به هزاران زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شده اند آمده، سکوت درباره جنایات سیاسی دهه 60 تنها و تنها در خدمت تداوم سرکوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و تا زمانی که حاکمان پاسخگوی این جنایات نشده اند، نمیتوان به پایان گرفتن زندان، شکنجه و قتل مخالفان و لغو مجازات اعدام در ایران امید بست. فراخوان 104 تن از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی خارج از ایران آنگاه بر ضرورت پیشبرد امر دادخواهی دست گذاشته و افزوده توجه به این مهم، اهمیت پرونده محاکمه حمید نوری، یکی از مسئولان هیئت مرگ در زندان رجایی شهر کرج را که همکنون در سوئد جریان دارد، روشن‌تر می‌کند و یک سیستم قضایی بی‌طرف و دموکراتیک در سوئد به پرونده حمید نوری، یکی از عاملان جنایت در زندان‌های دهه 60 رسیدگی می‌کند. در مقابل، به نوشته این فراخوان، جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا این پرونده را که باز شدنش خود یک پیروزی غیرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی‌اعتبار کند. منیره برادران، یکی از امضا کنندگان این فراخوان، که خود در دهه 60 9 سال در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده، در گفتگو با رادیو فردا درباره دخالت جمهوری اسلامی در روند پرونده محاکمه حمید نوری اینطور گفته:
جمهوری اسلامی پنهان و پشت پرده خیلی تلاش کرده که جلوی این پرونده رو بگیره. خب خیلی یک رسوایی بزرگیه برای جمهوری اسلامی و بازم این کارو حتما خواهد کرد، ولی اینه که تا به حال چندین بار این بازداشت تمدید شده. من امیدوار هستم که یعنی به محاکمه برسه، ولی ما باید هوشیار باشیم در مقابل تلاش‌های دسیسه چینی‌های جمهوری اسلامی و دقیقاً این بیانیه هم دعوت به این هوشیاری هست. من امیدوارم، چون به هر حال در سوئد دستگاه قضایی مستقل و دموکراتیکی وجود داره.
حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، یکی از دادیاران اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 32 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج، در 18 آبان ماه سال گذشته به محض ورود به سوئد از سوی مقام‌های قضایی این کشور بازداشت شده. پرونده حمید نوری در حال حاضر از سوی واحد مبارزه با جرائم بین المللی و سازمان یافته دادستانی سوئد در دست بررسی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که سیروس گرجستانی، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران، صبح روز پنجشنبه دیروز بر اثر سکته قلبی در بیمارستانی در تهران در 76 سالگی درگذشت. سیروس گرجستانی متولد 1325 در بندر انزلی بود و بازیگری پرکار. آخرین فعالیت هنریش در سریال شاهرگ بود که همین امسال در آن بازی کرد. آقای گرجستانی از اواخر دهه 40 فعالیت خود را در تئاتر آغاز کرد. فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم آخرین حضور این بازیگر در سینما بود که سال 97 به کارگردانی کمال تبریزی ساخته شد. او حدود 47 فیلم سینمایی بازی کرد. سیروس گرجستانی در سریال‌های تلویزیونی نیز حضوری پررنگ داشت و به خصوص بازی او در نقش‌های کمدی با استقبال مردم روبرو می شد. بخش کوتاهی از صدای او را در سریال تلویزیونی متهم گریخت به کارگردانی رضا عطاران بشنویم.
من داغونم، من مریضم، سکته‌ایم. این دفعه اگه سکته کنم برم و دیگه برم نمیگردونن اینجا.
اینقدر سکته‌تو به رو خودم نکش، زبونتم گاز بگیر. باز اومد اینجا.
از اینجا باید سرعت برم بچسب به زندگی. سرور، زندگی خیلی خوبه. این حرفا رو هم که میزنی یا همه رو بریز دور، من هم بریزم.
صدای هنرمند فقید سیروس گرجستانی رو میشنیدیم که صبح روز پنجشنبه بر اثر سکته قلبی در بیمارستانی در تهران در سن 76 سالگی درگذشت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت شما ورزش دوستانه که با شکیبایی فراوان منتظر موندید. فریبرس غریب و خبرهای ورزشی.
در تازه ترین خبر در مورد روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی معاون سازمان خصوصی سازی از قطعی شدن واگذاری 4 ورزشگاه به سرخابی‌های پایتخت خبر داد. ابوالقاسم شمسی در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته:
به شرکت استقلال مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار و همچنین کمپ مرحوم حجازی قبلا واگذار شد، به شرکت فرنگ ورزشی پرسپولیس هم مجموعه ورزشی درفشیفر و مجموعه شهدای گمنام.
مشکلات مدیریتی و مالی و همچنین بدهی‌های انباشته شده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال سبب شده تا مسئولان وزارت ورزش روند واگذاری این دو باشگاه را با شتاب بیشتری پیگیری کنند. پیش از این یکی از عمده‌ترین مشکلات واگذاری سرخابی‌ها مشخص نبودن دارایی‌های ثابت آنها بود که با تصمیم جدید، یعنی واگذاری دو ورزشگاه به هر کدام از این دو تیم، به گفته مسئولان وزارت ورزش این مشکل حل خواهد شد. از فدراسیون والیبال ایران خبر آمده. رئیس این فدراسیون از فدراسیون جهانی این رشته درخواست کرده تا میزبانی رقابت‌های نوجوانان جهان در سال 2021 به ایران واگذار شود. داشتن سالن‌های مدرن و مناسب والیبال، پوشش پخش زنده تلویزیونی استاندارد و البته حضور بانوان تماشاگر در سالن از جمله شرایط مهم میزبانی رقابت‌های بین‌المللی والیبال است. فدراسیون جهانی والیبال حدود 5 سال پیش به دلیل اینکه مسئولان ایرانی از حضور بانوان تماشاگر در سالن ورزشگاه آزادی جلوگیری کرده بودند، میزبانی نوجوانان جهان را از ایران گرفت و به آرژانتین داد. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به 5 کشوری که نامزدی خود را برای برگزاری جام ملت‌های 2027 اعلام کردند می‌گوید: میزبان جام ملت‌های آسیا باید 8 تا 10 ورزشگاه مدرن داشته باشد. 2 روز پیش در پایان مهلت درخواست میزبانی برای برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2027، کشورهای قطر، عربستان، هند، ازبکستان و ایران به طور رسمی نامزدی خود را برای برگزاری این رقابت‌ها اعلام کردند. اما به نظر می رسد با گفته های اخیر شیخ سلمان رئیس AFC ایران بختی برای برگزاری این مسابقات نداشته باشد. و از فرانسه خبر آمده. به گفته رئیس فدراسیون تنیس این کشور، رقابت های تنیس رولانگاروس، یکی از 4 گرند اسلام معتبر جهان، در مهر ماه سال جاری با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، اما فقط با 60% از گنجایش استادیوم ها. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای آشنایی با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر با برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد، همراه می شویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده، مترجم و پژوهشگر کردی است که در روستایی در کلاردشت متولد شده. علاقمند به موسیقی و فیلم سازی است و پژوهش در زمینه فرهنگ و هنر ایران. عکس‌های او با لباس‌های زیبای محلی، سربندهای رنگارنگش با پولک‌های طلایی و شعرخوانی‌اش به زبان کردی همه گویای این علاقه اوست. مژگان کاووسی دانش آموخته رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و حفظ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دغدغه‌اش. او این دغدغه را در مستندهایی که ساخته روایت کرده، از جمله مستندش با نام گلهای سرد دلتنگ که آن را با هدف احیای هنر جاجیم بافی در کلاردشت ساخت، و مستند دیگرش با نام هیوا که در سال 96 ساخته شد و موضوع آن زبان مادری است، زبان و گویش کردهای کلاردشت که در گذر زمان رو به فراموشی می رود. مژگان کاووسی نمیتواند چشمانش را بر درد و رنج انسانها ببندد. در هر فرصتی که دست بدهد از دخترکان بلوچ میگوید، از زنان کرد روایت میکند و از کشته شدن غیر نظامیان در ناآرامی های منطقه. او مدافع حقوق بیپناهان است. مژگان کاووسی آبان ماه 98 زمانی که معترضان با گلوله ماموران حکومتی در کوچه و خیابان کشته می شدند با انتشار عکس هایی از کشته شدگان این اعتراض ها نوشت سکوت خیانت است و همین جمله کوتاه مصداق اتهام هایی شد همچون تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی 27 آبان سال 98 در منزلش بازداشت شد و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ساری انتقال یافت. بازداشتگاهی که 3 هفته در آن تحت بازجویی بود. سپس به زندان نوشهر منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی برای او تشکیل و به دادگاه انقلاب نوشهر ارسال شد. دادگاهی که مژگان کاووسی را به 69 ماه زندان محکوم کرد و چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان مازندران هم با رد دفاعیات او و وکیل مدافعش حکم او را به 76 ماه زندان افزایش داد، حکمی که 3 سال آن قابل اجراست. مژگان کاووسی 30 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد تا محکومیتش را در این زندان سپری کند. 3 سال زندان به دلیل گفتن از رنج انسانها، نوشتن از اعتراضهای آبان ماه 98 و جایز ندانستن سکوت.
و نوبت میرسه به گزارشی که مجله نیمه شب ما امشب برای اون طولانی تر شده و اون عبارت از این هست که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه از وقوع آنچه که حادثه خواند در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی خبر داده که این به گفته او حادثه در یکی از سوله‌های محوطه باز تأسیسات نطنز رخ داده. هنوز ماهیت این رخداد و علت وقوع آن روشن نشده. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته این رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه این به فعالیت‌های جاری این مجموعه نیز وارد نکرده. و اما شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی میگوید که ساعتی پیش از انتشار خبر وقوع به گفته مقامات ایرانی حادثه در نطنز، در بامداد پنجشنبه گروهی به نام یوز پلنگان وطن در ایمیلی به خبرنگاران این شبکه مسئولیت حادثه یاد شده را بر عهده گرفتند. به گفته یکی از خبرنگاران بی بی سی فارسی در این ایمیل ادعا شده که اعضای یوز پلنگان وطن در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. و اما در رابطه با آنچه که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، حادثه نامیده در نطنز، رادیو فردا میزه گردی داشته که مجری آن همکارم رویا کریمی مجد است و در آن 2 کارشناس به اظهار نظر پرداختند. دعوت میکنم جدا این میزه گرد رو بشنوید.
از بامداد امروز که برای اولین بار نور نیوز، وبسایت نزدیک به شورای امنیت ملی، خبر وقوع حادثه‌ای در سایت هسته‌ای نطنز رو منتشر کرد، تا به حال خبرهای زد و نقیض زیادی در این زمینه منتشر شده. از گفته‌های فرماندار نطنز در مورد آتش‌سوزی در محل نگهداری وسایل اسقاطی تا ادعای حمله به سایت جدید مونتاژ سانتریفیوژهای ایران. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو، و مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای از پاریس. خوش آمد میگم به شما آقایون به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر موافق باشید آقای تقی‌زاده، از شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از حادثه‌ای که ساعت 2 بامداد امروز رخ داده چه هست؟
نمیشه به این حادثه به عنوان یک رویداد طبیعی نگاه کرد، وقتی به خصوص اون رو در کنار مسائل حاشیه‌ای ایران قرار میدیم. طرح مسئله منع صدور اسلحه یا لغو صدور اسلحه در شورای امنیت و همینطور حادثه قبلی که در خجایف صورت گرفت و در نتیجه اون محلی که منصوب بود به ساختن موتورهای موشک‌های با سوخت جامد و پروسوخت مایع، امروز در فاصله درست 1 هفته ما انفجار دیگری رو در یک مرکز اتمی شاهد هستیم. مرکزی که پیشتر باعث بحث و گفتگو بین ایران و آژانس بوده، سال گذشته در همین حوالی یکی از بازرسان آژانس رو جمهوری اسلامی نگهداری کرد و او رو متهم کرد به اینکه مواد منفجره در اختیارش بوده و بیش از 12 سال قبل ما شاهد یک حادثه حمله سایبری بودیم که با معرفی یک ویروس موسوم به اینستکس بخش عمده ای از ظرفیت‌های این واحد متوقف شد. حالا ایران در شرف دست پیدا کردن یا به کار گرفتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها هست که این ظرفیت جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم رو برای ایران افزایش میده، چیزی که به عنوان استبریو یا سو از اون یاد میکنن، و در سال گذشته این ظرفیت در حدود 4 یا 5 هزار واحد بود، ولی حالا طبق گفته آقای کمالبندی و همینطور آقای صالحی در نوامبر سال گذشته تا 8500 یو سو این ظرفیت افزایش پیدا کرده بود. من جمله‌ام رو مطلبم رو با این جمله تمام میکنم که در قلب همه این پیچیدگی ها یک موضوع وجود داره و اون کاهش دادن یا افزایش دادن فاصله ایران برای دست پیدا کردن به ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی، موضوعی که در طول 30 سال گذشته دامن ایران رو گرفته و هزینه بسیار سنگینی را نظر مالی حداقل به ایران تحمیل کرده.
آیه مصطفی، ارزیابی شما از وقوع حادثه یا آتش سوزی و یا حمله به یک سایت در حال تأسیس و یا محل مونتاژ سانتریفیوژهای ایران چه است؟
خدمت کن عرض کنم که اول باید ببینیم امور واقع شده چه هستند. میزان آتش و شعله‌های آتش به اندازه کافی مهم بوده که ساتلایت‌های آمریکایی که اقیانوس‌ها و اتمسفر رو مشاهده می‌کنن بتونن اونها رو ردیابی بکنن، و اینقدر مهم بوده که هم آقای صالحی و هم آقای کمالوندی به محل رفتند، و اینقدر هم مهم بوده که ماشین‌های کمک رسانی و آتش نشانی رو به اونجا فرستادن و یک تصویری هم منتشر شده از همین محلی که گفته میشه سوخته شده که مربوط به یک هانگار، یک محل آشیانه یا سولیه صنعتی است که یک مساحتی داره حدود میشه گفت 100 متر مربع. حالا این آتش ناشی از چه بوده؟ به احتمال خیلی زیاد ناشی از یک انفجار شیمیایی بوده. مسئله هسته‌ای نیستش و این انفجار شیمیایی میتونه یا ناشی از گازهایی باشه که اونجا بوده و یا ناشی از مواد شیمیایی مثل نیترات که احتمالاً در اونجا وجود داشته و باعث این انفجار شده. حال چه علتش چی هست؟ دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه. یا یک عملیات خرابکاریست که گفته میشه گروهی به نام یوز پلنگان وطن قبل از اینکه این خبر پخش بشه به بی بی سی این اطلاع رو دادن. حالا تا چه حد صحت داشته باشه اطلاع ندارم. و علت دوم دیگهش عدم کاردانی، عدم مدیریت، عدم حرفه‌ای عمل کردن و کار کردن هستش که این متاسفانه در 40 سال اخیر باعث وقوع فجایع بسیار زیادی شده. همه اینها در یک کانتکستی انجام میشه که آقای تقی‌زاده هم گفتن، و اون اینکه ایران از زمانی که آمریکا از برجام بیرون رفته، ایران هم از تعهداتش سر کشیده از برجام و از جمله مشغول بوده به اینکه سانتریفیوژهای جدیدی مثل نسل 6 یا نسل 4 رو راه بندازه، و محلی که این اتفاق افتاده که حالا یا به علت عدم حرفه‌ای کار کردن بوده یا عملیات خرابکاری بوده، به نظر میرسه چون در بخش شمال غربی سایت نتنز بوده، محل جدیدی است که برای تولید سانتریفیوژهای جدید اخیراً ایجاد کردند.
اما آقای تقی‌زاده، در کنار دو دلیلی که آقای مصطفی اشاره کردن برای وقوع این حادثه در سایت نتنز، گمانه‌زنی‌هایی هم وجود داره در مورد دخالت‌هایی برای رخ دادن این ماجرا. هرچند روزنامه نیویورک تایمز امروز به نقل از منابع آگاه نظامی اسرائیلی گفته که اسرائیل در انفجار بزرگ هفته گذشته در حجیر در نزدیکی پارچین دخالتی نداشته، اما امروز هم هم گمانه‌هایی داره مطرح میشه در مورد اینکه اسرائیل دخالت داشته. از جمله ایدی کوهن خبرنگار امنیتی نظامی اسرائیل دیشب و حتی پیش از وقوع این حادثه در توییتی مدعی شده که اسرائیل بزرگترین نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم را بمباران کرده و از مسمومیت‌های رادیواکتیو ناشی از این حمله خبر داده. به نظر شما چقدر این گمانه‌زنی‌ها میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
برای انتشار دادن خبرها همیشه از وسایل جنبی استفاده میشه، ولی میشه در نحوه انتشار خبر به سرنخ‌های دست پیدا کرد. شما اگر یک نگاه کلی به مجموعه اخباری که در طول 6 ساعت گذشته در ارتباط با انفجار در نتنز منتشر شده نگاهی بندازید، میبینید که تاکید بر سر نکات خاصی هست. اشاره به استفاده از اینستکس در دوره آقای اوباما، اشاره به حملات سایبری قبلی
استاکسنت. آقای تقی‌زاده، من فکر میکنم منظورتون استاکسنت هست. بله
استاکسنت، بله. و همینطور تلاش جمهوری اسلامی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تر که یک آبشار 30 واحدی اون رو در نتنز مشغول به کار کردن و حالا در کار افزایش این تعداد هستند. اینها همه نشانه های